سرسام‌آور شروع این زندگی اعلام کردن، از قبیل هزینه‌های عقد و عروسی و جهیزیه که تو خود حدیث مفصل از این مجمل خوان. در لابلای این مسیر صعب العبور ممزوج شدن دو قمری عاشق و میون این همه خبرهای کج و موج کرونایی، در خطه نصف جهان یه ابتکار خلاقانه‌ای برای کاهش هزینه‌های ازدواج و شروع یه زندگی آسون شکل گرفته. اون هم به این روش. خانواده ها تو فضای مجازی گروهی رو تشکیل میدن و عمه و عمو و خاله و دایی رو عضو اون گروه میکنن و بزرگترهای فامیل هم میکنن ادمین گروه. بعد لینک گروه رو میفرستن برای خانواده داماد و خانواده داماد هم با استیکرهای دسته گل و شیرینی حضور خودشون توی گروه رو مزین و منور میکنن. وقتی که همه اعضای خانواده آنلاین شدن، عروس خانم استیکر چای رو میفرسته و اونجایی که بحث جذاب مهریه و شیربها و جهیزیه شروع میشه، هر کسی یه نظری میده تا به یه نتیجه‌ای برسن. اینجایی که این دوتا نوگل نشکفته، یعنی عروس خانم و آقا داماد، با اجازه ادمین‌های گروه که همون بزرگترای فامیل باشن، میرن توی پیوی یا خصوصی تا بحثای خودشون در مورد شروع زندگی مشترکشون شروع کنن. وقتی که عروس خانم جواب مثبت رو داد، تمامی اهل فامیل با استیکرهای مخصوص خودشون پیامای تبریک رو میدن به عروس و داماد.
خب همکار محترم،
دنیا رو
آنلاین داشتین اینجا
با همه خوب و بدش گرفتن برنامه رو.
بله همکار محترم من یه آنلاین داشتن که غیر فارسی بود، من یادداشت کردم
و خیلی کوتاه و مجمل
هم داشتن اینا رو. یه چیزی اینجا از حسابتون کم میکن.
بله.
حالا ما چی کار کنیم که همه آدم ها نسبت به زبان اصیل خودشون و اصالت خودشون، زبان پارسی، حساسیت داشته باشن؟ چی کار کنیم؟
اگر که یه نکته رو دقت کنیم، یکی از دوستان عزیز ما آقای عبدشاهی هم اجرایی داشتن و اون زبان اصیل لوری خودشون رو حفظ کردن. این خیلی خوبه که ما تو خیلی از برنامه‌ها یا گفتگوهایی که توی حالا محیط خانوادگی یا رسانه داریم اون اصالت خودمون رو حفظ کنیم. اما خب گاهی وقتا این فضای مجازی اونقدر حاکم شده روی ما که یکی مثل من قصوری میکنه و واژه آنلاین
ایبی نداره همکار جان، اصلا اشکالی نداره. میریم سراغ همون عروس و دامادی که برخط دارن خواستگاری میکنن و گفتگو میکنن.
بریم ببینیم چه نتیجه میگیرن. وقتی که عروس خانم جواب مثبت رو دادن، هر کدوم از اعضای خانواده با استیکرهای مخصوص پیام تبریکاشون رو نثار میکنن.
با شکلک.
بله با شکلک، درسته خانم علی‌عباس عزیز. ممنونم از تذکری که یک بار دیگه به من دادین. البته اینم بهتون بگم که این آیین و روش جدید به دلیل اینکه هزینه های ازدواج رو خیلی کاهش میده، قرار هست مثل ویروس تو کل جهان سرایت پیدا کنه و در نهایت هم اعضای خانواده با شکلک گز اصفهان کام خودشونو شیرین میکنن و این دوتا گل خندان هم زندگی.
چرا با شکلک سوهان قوم نباشه؟
چون که اصفهانی بودن. اگه خاطرتون باشه گفتم که این ابتکار خلاق تو نصف جهان رخ داده. من یه نکته هم انتها بگم.
خیلی متشکرم. ما اگر اینجوری بخوایم پیش بریم که شما
اشتباه کردیم، ما معذرت میخوایم، اشتباه کردیم.
سرکار خانم شجاعی خیلی خوب بودی.
ممنون خانم شجاعی.
من اجازه هست فقط یه تشکر بکنم.
نه دیگه اون دفعه تو
گفتم. من یه سوال کوچیک دارم.
چون بعد بهتون بگم من از نویسنده متن امروزم، همکار خوبم جناب آقای میلاد معینی که یکی از نویسندگان، بازیگران و کارگردانان خوب نجف آباد و استان اصفهان هستن، تشکر میکنم که متن رو برای من نوشتن و امیدوارم که شایسته هم اجرا کرده باشه.
از آقای میلاد معینی هم گله‌مندم به خاطر اینکه شما خیلی خوب بودید خانم شجاعی. یعنی مهمتر از همه اینها اینکه جسارت کافی رو داشتید در کمال ادب صحبت کردید. حالا گذشته از اینکه خانم علباس فرمودن پی وی و آنلاین و اینا، خب نباید به کار ببرید. من خودم به شخصه تو این چندین سالی که رادیو هستم، تو صحبت‌های عامیانه روزانه‌م هم نمیگم اس ام اس، میگم پیامک. مثلا میگم پیامک برات اومده، مثلا پیامک ماره، پیامک خودمون باید سعی کنیم که این اتفاق بیفته. اما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. نه مجمل، اینو باید واقعا
من مجمل سرچ کردم، ببخشید جستجو کردم صبح ولی هم او دیدم و هم ا دیدم، به خاطر همین من شک کردم.
نه اما
من
خیلی تشکر که روی کرسی میذارم این داره آخر.
متشکرم از تذکری که دادین
جانم.
با شما هم اولا من تشکر کنم که ایشون چند تا کلمه فارسی هم استفاده میکنن تو صحبتاشون و گهگویاری. یک دو خانم، کسی تو خونه شما اجازه میدین صحبت کنه؟
وای من یه چیزی بهتون بگم، من صبح پامو گذاشتم توی ساختمان رادیو، پیام دختر شیرین زبونم که به من گفت مامان برات آرزوی موفقیت دارم و دریافت کردم و میخوام بگم من و دخترم مسابقه داریم توی خونه زمان. با هم
خیلی عالی. آرش هم پجو سپاسگزارم. خانم عباس
سری قرفه میخواستم ببینم که چراغاتون چی بود؟
باید هر سه بزرگوار سبز دادین. هر
سه بله سه. الان هم سه چراغ سبز گرفتین ولی رقبای سرسختی دارید. خانم شجاعی به شما تبریک میگم.
من فقط خیلی مختصر یه مطلبی رو بگم قابل توجه شنوندگان و همچنین حاضرین. یه تعاملی داشتید با مجری دوم به حساب تو گویاییتون و اجراتون، اون مجاب کرد ما رو که سه چراغ رو بدیم. یعنی شما تونستید بله همپای سرکار خانوم بیاید و این باعث شد
و دیگه که شما سری قبل به من گفتین خلاقیت به کار ببری، من اینجا شد که از نویسنده برام متن کمک گرفتم و ممنونم. محبت کردم.
متشکرم، سپاسگزارم خانم شجاعی. درود بر شما، ارادت، خیلی خیلی ممنونم. دقیقاً توی دوره قبلی هم خانم شجاعی زن امداد ما صحبت کنیم. یعنی تایید کننده زجر میکشه از این وجری. سرکار خانم خیلی خوش اومدین.
ممنونم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت داوران محترم، شما و حضار گرامی. من شیدا سایی هستم.
به
از شهر شیراز.
از فامیلای آقای سایی نیستم؟
نه نه نه، پرسیدم از من.
بله
خانم شیدا سایی.
بله
از شیراز
و ساکن کرج.
شیرازی ها خیلی با محبت و بسیارم اهل هنر هستن.
بله
از همینجا هم سلام عرض میکنیم خدمت همه شیرازی های عزیز و دوست داشتنی. همراهان یه تشویق جانانه داشته باشید سرکار خانم سایی رو، انرژی بدید بریم برای اجراشون. خب انرژی گرفتین خانم سایی؟ خانم سایی موضوعی که انتخاب کردید چیه؟
معضلات فضای مجازی.
آخ آخ آخ، معضلات فضای مجازی.
بله
بریم؟
بریم.
بفرم.
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. درود بر شما عزیزان جان، شمایی که الان پای رادیو نشستید یا شاید هم در حین حرکت هستید و رادیو را از طریق تلفن همراهتون میشنوید. من شیدا سایی هستم و در دومین اجرای مسابقه یک دو صدا میخوام در مورد یکی از موضوعات روز جامعه باهاتون حرف بزنم، چرا که فرهنگ سازی در این زمینه میتونه روشی باشه برای استفاده بهینه‌تر از دنیای ارتباطات. گوش به زنگ باشید، معضلات فضای مجازی رو با هم بررسی میکنیم. خب همونطور که میدونیم گستردگی دنیای ارتباطات در کنار همه فواید و خوبی‌هایی که داره یه سری معضلات و مشکلاتی هم داره متاسفانه. یکی از معضلاتی که فضای مجازی به وجود آورده و این روزها به وفور شاهدش هستیم، بی احترامی به حریم شخصی دیگرانه. میدونید یعنی چی؟ یعنی این که وقتی یک اتفاقی در جامعه میفته و یا مشکلی برای شخص شناخته شده پیش میاد، یه عده هستند که به جای کمک کردن و همدلی برای حل اون مشکل و یا تسکین دادن اون شخص، یه مشکل میشن روی مشکلات. گوشی های موبایلشون رو در میارن و شروع میکنن به فیلم برداری کردن. ظرف چند دقیقه اون فیلم ها در فضای مجازی پخش میشه متاسفانه. و این واقعا ناراحت کننده است که این روزها به کرات ما این موضوع رو در فضای مجازی میبینیم.
خانم سایی، همکار محترم، جانت سلامت، به نظرت این درسته که بعضی از آدم ها تمام زندگیشون رو میذارن در فضای مجازی، بعد اون وقت خودشون اعتراض میکنن که چرا مردم سرک میکشن تو زندگی ما، یا این زندگی خصوصی منه، چرا منو قضاوت میکنی؟
خانم علباس عزیز به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. اتفاقا من میخواستم همین موضوع رو یادآوری کنم. متاسفانه موضوع ناراحت کننده تری که هست اینه که بی احترامی به حریم شخصی متاسفانه فقط در مورد دیگران صدق نمی کنه. ما گاهی به حریم شخصی خودمون هم احترام نمیذاریم. ببینید وقتی که ما یا هر کسی هر لحظه از زندگیمون رو در معرض دید قرار میدیم، از تفریحاتی که داریم، از غذایی که میخوریم یا حتی از چای و کیک عصرانه‌ای که جلومون هست، عکس میگیریم و به اشتراک میذاریم، در واقع معنای حریم شخصی رو از بین میبریم.
بله بله خانم سایه، اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار شده با آقای حسینی گزارشگرمون در شهر.
بله شنوندگان عزیز، توجهتون رو جلب میکنم به گزارشی که از طریق آقای حسینی میشنویم. آقای حسینی، ارتباط ما با شما برقراره؟
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی بانوی گرانقدر و عزیز. بنده خیلی خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم از شهر زیبای شیراز. بله من اینجا در خدمت نازنینی هستم، یه مرد 80 ساله به نام آقای خاموش پژو که میخوام باهاشون مصاحبه کنم. آقای خاموش پژو سلام عرض میکنم.
بله بله احوالشون، من گفتم روشن پژو، فکر کنم دیگه سن شما قدری باعث شده که سنگینی گوش داشته.
خب آقای حسینی از سطح شهر برامون بگید. سطح شهر چه خبره؟
سطح شهر بسیار آروم، مردم یک نفر تو خیابون نیومدن و من نمیدونم شما با این موضوع موافق هستین که کسی خیابون نیاد؟
البته در شرایط عادی که قطعا نه، ولی خب با وجود شرایطی که این روزها بر جامعه ما حاکمه، بله دیگه مردم باید رعایت بکنن. خب. میگن که باید جمع نشیم تا کم نشیم، انشاءالله که همه رعایت بکنن و از این بحران هم به سلامتی بگذاریم.
خیلی عالی بود، متشکرم.
منم میخوام به خب. چراغ سبزم رو روشن کنم.
چراغ سبز تشویق نداره خدایی.
رقابتی سالم و پرهیجان در آسمان صداها و نوا،
استعداد گویندگی خود را کشف کنید.
30,090 برای حضور در مسابقه 1-2 صدا روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
به نام خدا. سلام عرض می کنم، من مهرانا زاهدی هستم، 35 ساله، کارشناسی روانشناسی و ساکن تهران.
موضوعی که انتخاب کردین؟
همدلی در ایام کرونا.
بله همدلی، بریم برای اجرا.
بریم.
همزبونی ها اگر شیرین تره، همدلی از همزبونی
خوشتره،
بهتره. بفرمایید.
مناسبتر.
همت عالی طلب، جام مرصع گو مباش، رند را آب عنب یاقوت رمانی بود. به نام خدا. سلام. سلام خدمت شما دوستان حاضر در سالن و عزیزانی که در زمان پخش این برنامه صدای من رو میشنوند. امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کرده باشین و در این ایام کرونا روزها رو با سلامتی و آرامش پشت سر گذاشته باشین. روزهایی که همه در تلاشیم که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مراقب سلامتی خودمون و عزیزانمون باشیم. عزیزانی که این روزها شاید کمتر میبینیمشون و بیشتر دلتنگشون میشیم. اما حالا که به لطف فناوری و دانش بشری راه های ارتباطی آسونتر و متنوعتر شده، کاش بیشتر با هم در تماس باشیم و کمتر از حال هم بیخبر بشیم. درسته که همه تقریبا در شرایط مشابهی قرار داریم، اما شاید گوش دادن به صحبت‌های همدیگه و شنیدن صدای گرم و پر انرژی یک دوست، انرژی و انگیزه مضاعف برای گذروندن این روزهای سرد و ساکت قرنطینه به ما بده.
همکار خوبم خانم زاهدی جانب. ما در استودیو با دو همکار دیگر، آقای روشنپژو و آقای حسینی هستیم. به نظرم بیاید کمی بیشتر مصداقی صحبت بکنیم، موافقی؟
بله 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 بله. شما میخواید مصداقشو بفرمایید که
من میگم همدلی در دوران کرونا شاید مثلا این باشه که من اگر خودم احساس میکنم فرد خیلی قوی هستم و دچار بیماری ممکنه نشم، سیستم ایمنی بدنم خیلی قویه، ولی ممکنه یه ناقل باشم و به خاطر عزیزی که همکار من، دوست من، همسایه من هست، ماسکم رو بزنم.
میگم که شما الان نظر کارشناسیتون تو زمینه روانشناسی این موضوع چطوری میشه؟ ازم در حقیقت این اتفاق و این بیماری در انسان، خدای نکرده به قول معروف، افسردگی یا تبعات دیگه روحی روانی ایجاد نکنه.
بله
کلا میخوام بدونم نظر شما چیه الان.
بله البته قبل از این بپردازیم به صحبت خانم آل عباس که بله درست فرمودن، ممکنه خیلی از ماها هیچ علائمی نداشته باشیم اما ناقل باشیم، پس بهتره در هر صورت و در هر جا اون پروتکل های و شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم. ولی بله آقای روشنپژو، یکی از مسائلی که امروز بشر با اون دست و پنجه نرم میکنه به ویژه توی این مسئله کرونا، همون مسائل روانشناسی و داشتن و حفظ آرامش در این روزهاست که ما بتونیم ایام قرنطینه رو با آرامش و اطمینان خاطر پشت سر بگذاریم.
بله من چون در سطح شهر هستم صدام نمیاد، ببخشید. به نظر من اینجا کافی بود. آن آقای رسول مجو شما چراغتون رو بدید من ببینم، ببخشید.
من همچنان بله من سبز رو.
بله آقای روشنپژو چراغ سبز
دارن. میدونید که دفعه پیش قرمز گرفتن از من.
خب بس...
من حواسم به همین.
پس این دفعه من قرمز بدم که یه تنوع ایجاد
کنم. نه آقا تنوع چیه؟
من به جان خودم. من هم از کجا اومدین خانم؟
ساکن تهران هستم ولی کاشانیم.
بله من چراغ سبز شما خودت سبز دادی؟
نه نه چون من خودم کاشانی هستم اصولا در کل چه کنم آقای حسینی آقای روشن.
نه من اون سری هم اگه خاطرتون باشه گفتم خیلی نحوه اجراشون بر حقیقت منو یاد سرکار خانم نشیبا انداخت.
بله خانم خامنه هم میشه یه گریزی زد.
بله دقیقاً همین مطلب رو اون سری هم همین مطلب رو گفتی ای خاطرتون.
بله ولی خانم زاهدی سه چراغ سبز گرفتی، تبریک بگم به مرحله بعدی راه پیدا کردید. ولی چون حالا نه اینکه بگم همشهریم هستین، ولی به جرئت میتونم بگم اگر با این سبک و سیاق در مرحله بعدی باشید حتما چراغ قرمز خواهید گرفت و حتما حذف خواهید شد.
چون رقبای سرعت بدین
انرژیتون کم.
آره رقبای سرسختی دارید از قالب در واقع یک روانشناس و یک کارشناس بیایید بیرون، چون اینها در واقع این عزیزانی که در کنار شما هستن داوران عزیزمون به عنوان همکار در کنار
آقای
شما.
آقای آقاخانی واقعا اگر در گفتگو ذره ای کم می آوردن من بله. چراغم قرمز بود. بله. چون اصلا اجراشون رو ابتدا نپسندیدن.
درسته بله.
خیلی کارشناسی
حیفه چون صدای خوبی هم داری.
یه لحظه تمرین کردین؟
بله زیاد.
انصافا
بله انصافا تمرین کردم، به صداها خیلی گوش دادم و سعی کردم اون لحن مونوتونی که فرموده بودیم و اون حالت کارشناسی از بین ببرم.
درست.
چه زیاد از بین
نه. بعد کوتاه بگم در چند ثانیه که یکی از کارهایی که شما سرعت بدیم به کلامتون به اون شکل کارشناسی خارج میشه. سرعت بدیم به کلامتون. همینا یه خود سرعت بدین. یه جمله بگیم بله با سرعت بیشتر.
بشه 80 تا نرینا.
گرفتن و ببخشید من دارم میگم. آره دیگه بعدم میرن سرعت.
بعد ان شاءالله در سری بعد سعی می‌کنم سرعت گفتگو
خیلی متشکرم و ممنونم. درود بر شما، تشریف کنید خانم زاهدی رو تبریک میگیم به شما و مرحله بعدی راه پیدا کردید، سپاسگزارم.
مسابقه 1-2 صدا فرصتی مناسب برای کسانی است که در پی کشف استعداد خود در گویندگی هستند.
30,090 راه ورود به مسابقه است که صدای شما را ماندگار.
من آن تو هم، مرا به من باز مده. روز و روزگارانتون پر از عشق، شبتون قشنگ و خدا نگهدار.
یک دو سه
ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا منو مهمون میکنن. قصه ستاره هامون قصه شب و کبیره،
صدا.
یک دو صدا
شبتون بخیر هر جای ایران که هستین، امیدوارم که بهترین ها در انتظار شما باشه و همنشین بهترین ها باشید. ایران عزیز گلزاری سرسبز که اگرچه الان در فصل زمستان هستیم، اما با محبت شما دوستان، هموطنان گرامی، روشنگر آینده است. این سرزمین آینده‌ای روشن داره و همیشه سرافرازه. این سرزمین همیشه با افتخار و سربلندی در جهان خوش درخشیده، چون شما عزیزان رو داره. و ما از رادیو ایران در خدمت شماییم. رادیو ایران که پژواک هم نوایی مهربانی و صمیمیت. این صمیمیت رو انشالله در لحظه لحظه‌ای که کنار خانواده و عزیزانتون هستین احساس کنین و جاری. اما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم همچنان با ما باشید.
از زبان مشهد.
در روزهای شنبه و یک شنبه نهم و دهم دی ماه سال 57 در مشهد وقایعی به وقوع پیوست که به یک شنبه خونین مشهد در تاریخ انقلاب اسلامی معروف شد. روز نهم دی ماه 57 گروه‌های مردمی در منازل علمای مشهد، شیرازی، قومی، سید کاظم مرعشی جمع شده بودند و شعارهای علیه رژیم سر می‌دادند. در این روز بازارها، مغازه‌ها و کلیه ادارات دولتی و بانک‌ها تعطیل بودند. مقصد راهپیمایی‌ها برخلاف روزهای قبل استانداری بود. این راهپیمایی در واقع پاسخی بود به اعلام همبستگی کارکنان دادگستری. کارکنان دادگستری چند روز قبل همبستگی خود را با روحانیت و مردم اعلام کرده بودند. پیشاپیش جمعیت شرکت کننده در تظاهرات سید عبدالکریم هاشمی نژاد، عباس واعظ طبسی، آیت الله زاده شیرازی، سید علی خامنه‌ای و بسیاری دیگر از علمای انقلابی و مبارز مشهد در حرکت بودند. وقتی صفوف راهپیمایان به استانداری رسید، تانک‌ها در مقابل استانداری قرار داشتند. مردم اطراف تانک‌ها جمع شدند و شعار دادند: ما به شما گل دادیم، شما به ما گلوله. با تجمع مردم در مقابل استانداری، یکی از پسران آیت الله زاده شیرازی روی یکی از تانک‌ها رفت و اعلام کرد که ارتش با مردم و روحانیت اعلام همبستگی نموده است. در این لحظه ناگهان تانک‌ها و نیروهای رژیم شروع به تیراندازی به سوی جمعیت حاضر کردند. به دستور علما، مردم به سرعت محوطه استانداری را ترک کردند. اما با وجود این هشدار، موجی از خون و آتش فضا را پوشاند.
تیراندازی کردند و متأسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.
مردم پس از درگیری برخلاف راهپیمایی‌های قبلی و تصور عاملان رژیم، صحنه تظاهرات را ترک نکردند و متفرق نشدند. این ناآرامی‌ها تا بعد از ظهر همچنان ادامه داشت.
می‌کشم
درگیری ها بین مامورین فرمانداری نظامی و مردم در سه نقطه با شدت ادامه داشت. یکی در مقابل فروشگاه لشکر، دیگری جلوی ساختمان استانداری و بالاخره در مقابل بیمارستان لشکر. این درگیری ها همراه با تیراندازی به سوی مردم بود. شب هنگام علمای مشهد از جمله سید علی خامنه‌ای، واعظ طبسی و هاشمی نژاد در منزل آیت الله زاده شیرازی اجتماع کردند و درباره حوادث اتفاق افتاده بحث و گفتگو کردند. اخبار و رویدادهایی که در سطح شهر اتفاق افتاده بود توسط مخبرین به آنها ابلاغ می شد. در آن شب چندین تماس تلفنی بین مقامات دولتی با علما و بالعکس صورت گرفت. چنانچه اویسی چندین بار با آیت الله زاده شیرازی گفتگو و سرانجام این گفتگوهای طولانی به تهدید از سوی اویسی مبنی بر براه انداختن جوی خون ختم گردید. در آن جلسه تصمیم گرفته شد که از هجوم مردم به کلانتری ها جلوگیری به عمل آید. علت آن تصمیم این بود که این مسئله بهانه‌ای جهت یورش مأموران به مردم و در نتیجه قتل عام آنها خواهد شد. قرار شد چند تن از علما در کلانتری ها حضور یابند تا به این وسیله مانع درگیری مردم و ریختن خون بیگناهان شوند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در آن جلسه سرنوشت ساز مطرح شد، تصمیم گیری درباره سرنوشت دو دژبان بود که توسط مردم اسیر شده بودند. تعداد زیادی از مردم مقابل منزل آیت الله زاده شیرازی جمع و خواهان اعدام آن دو بودند. گروهی حتی آیت الله زاده شیرازی را تهدید کرده بودند که اگر آن دو دژبان آزاد شوند، آنها خود او و اسرا را خواهند کشت. پس از ساعتی مذاکره و بررسی، علمای حاضر در جلسه تصمیم به آزادی آن دو دژبان گرفتند. سید کاظم مرعشی با حضور در میان جمعیت دلایل این تصمیم گیری را برای آنها شرح داد. مردم بعد از شنیدن دلایل آرام گرفتند و متفرق شدند. علما آن دو دژبان را آزاد کردند، اما با حمله افراد ناشناسی که کمین کرده بودند، آنها به طرز فجیعی کشته شدند. در آن شب هولناک، بیم حمله ساواک به منازل علما و روحانیون مشهد وجود داشت. روز یک شنبه دهم دی ماه سال 1357 رژیم اقدام به تحریک سربازان کرد تا به سوی مردم تیراندازی کنند. برای این کار جنازه دو نفر از دژبان‌ها را که کشته شده بودند و همینطور اجساد سوخته شده در سینمای شهر فرنگ را در صبحگاه به آنها نشان دادند. در این روز جمعیت بسیاری از اقشار مختلف مردم در خانه علمای دین تجمع کرده بودند. آیت الله زاده شیرازی که از هشدار اویسی مبنی بر براه انداختن جوی خون بیمناک بود، سعی می کرد مردم را متفرق کند، اما این سخنان تأثیری از خود به جای نگذاشت و مردم دائما شعار می دادند: توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد. در آن روز حتی به مردمی که به منزل آیت الله زاده شیرازی پناهنده شده بودند رحم نشد. ماموران به سمت آنها حمله ور شدند و 14 نفر را به شهادت رساندند. برخی نقل کردند که روز نهم دی ماه 200 کشته و 400 نفر زخمی شدند و در روز دهم دی ماه مردم مشهد 3000 کشته و 2000 زخمی را به انقلاب تقدیم کردند. Hallelujah, Jesus, 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 J بعد از این حوادث 3 روز در مشهد تعطیلی عمومی اعلام شد. تعطیلی عمومی باعث کمبود نان و مایحتاج اولیه مردم شد. مبارزین شهرهای مجاور مشهد کامیونهای حاوی نان و خاربار را به مشهد ارسال می کردند و علما آنها را میان مردم تقسیم می نمودند. در پی این حوادث برخی از علما از جمله سید حسن قمی، سید کاظم مرعشی،